بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تروریسم بار دیگر به اعضای خود درباره خطرات ناشی از داد و ستد با جمهوری اسلامی اخطار کرد. آفریقای جنوبی میگوید نگران است تصویب قطعنامه جدید برای مجازات جمهوری اسلامی در شورای امنیت به روند همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آسیب بزند. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عراق جمهوری اسلامی را به نفوذ در شوراهای بیداری آن کشور تهدید کرد. ساعت 18:30 به وقت ایران. سلام. پنجشنبه 28 فوریه 2008 میلادی، 9 اسفند ماه 1386 هجری خورشیدی. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز الهی روانشاد با تازه ترین خبرها.
یک نهاد مالی بین المللی به عنوان اقدام برای مقابله با پولشویی ضمن ابراز خوشنودی از تدابیری که توسط جمهوری اسلامی در این زمینه اتخاذ شده، بار دیگر به مؤسسات مالی و بانک‌های بین المللی هشدار داده است که به دلیل ناکارایی نظام بانکی جمهوری اسلامی در مقابله با پولشویی و تروریسم مالی در معاملاتشان با ایران احتیاط کنند. نهاد اقدام برای مقابله با پولشویی مهر ماه گذشته نیز در بیانیه‌ای به 34 عضو خود توصیه کرده بود که به مؤسسات مالی و بانک‌های خود هشدار دهند در معاملاتشان با جمهوری اسلامی خطرات ناشی از ضعف نظارتی بر نظام مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی را در نظر بگیرند. دولت محمود احمدی نژاد دیروز اعلام کرد که مقررات جدیدی را برای نظارت در این زمینه به اجرا می‌گذارد و دستور تشکیل شورای عالی مقابله با پولشویی را داده است. نماینده آفریقای جنوبی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت همکاری ایران با این آژانس سبب افزایش اعتمادسازی بین ایران و جامعه بین‌المللی شده و آفریقای جنوبی نگران است که تصویب قطعنامه تازه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به این روند آسیب رساند. نماینده آفریقای جنوبی در این حال گفت ایران باید تضمین‌های بیشتری را درباره برنامه هسته‌ایش بدهد و پروتکل الحاقی را اجرا کند. به گفته برخی دیپلمات‌ها در نیویورک، قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی ظرف چند روز آینده تصویب خواهد شد، اگرچه ممکن است به اتفاق آرای اعضای شورای امنیت نباشد. ژنرال محمد عبدالله شهوانی، رئیس سازمان اطلاعات عراق، جمهوری اسلامی را متهم کرده است که به وسیله عوامل خود در کار شوراهای بیداری در آن کشور اخلال می‌کند. شوراهای بیداری به ابتکار آمریکا و با همکاری دولت عراق از سران قبایل عرب سنی تشکیل شدند تا با شبکه تروریستی القاعده و گروه‌های شورشی تندرو مبارزه کنند. در همین حال برای تدارک سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، یک هیئت ایرانی دیروز به بغداد رفت. قرار است آقای احمدی نژاد یک شنبه آینده به عراق برود. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز گفت هیچ کس نمی‌تواند در برابر جمهوری اسلامی بایستد. آقای احمدی نژاد که در مراسم اربعین حسینی در منطقه 17 تهران شرکت کرده بود افزود جمهوری اسلامی امروز قدرت اول جهان است و در عرصه هسته‌ای پیروز نهایی است و هر قدرتی را با مشت محکم بر سر جایش می نشاند. رئیس جمهوری اسلامی ادامه داد که بعضی از آدم ها که جنسشان از جنس همان دشمنان است سعی می کنند حرفای آنها را در داخل ترجمه و خط آنها را پیاده کنند و دشمن را بزرگ جلوه دهند. این سخنان را آقای احمدی نژاد یک روز پس از آن بیان کرد که حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از نمایندگان ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی، سیاست‌های خارجی و اقتصادی دولت او را هدف انتقاد قرار داد. حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه با انتقاد شدید از دولت محمود احمدی نژاد گفته بود جمهوری اسلامی نمی‌تواند به دور خود دیوار بکشد و باید در سیاست خارجیش انعطاف نشان داده و درشتگویی نکند تا تهدیدها کم شود.
الهه روانشاد بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله شامگاهی شب تعطیل. جمهوری اسلامی در پیکار با پولشویی کارنامه قبولی نگرفت. در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به بغداد یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی عراق جمهوری اسلامی را متهم کرده است. مرا به صندلی بستند و ساعتها گوشه ای انداختند. حق رفتن به دستشویی هم نداشتم. از رنجنامه فرزاد کمانگر. فرزاد کمانگر را به اعدام محکوم کردند. با وکیل مدافع او گفتگو میکنیم. مرد، زنت را میزنی؟ برادر، خواهرت را میکوبی؟ دسته به زندارها، بدا به حالتان اگر گیر ساری پوشان گلابی بیفتی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 18:35 به وقت ایران، 16:05 به وقت پاریس. در پاریس، آمریکا هم‌آوا با چند کشور دیگر از تلاش‌های ایران در راه پیکار مؤثرتر با پولشویی و تأمین نیازهای مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی استقبال کرده است. با این حال، گروهی که برای پیکار با پولشویی و قطع یاری‌های مالی به تروریست‌ها به صورت اضطراری در پاریس تشکیل شده، در زمینه‌های یاد شده به جمهوری اسلامی کارنامه قبولی نداده است. این گروه اضطراری که نیروی ضربتی اقدام مالی نام دارد، امروز اعلام کرد که در ایران همچنان مفرهای قانونی وجود دارد که از راه آنها میتوان پولشویی کرد و به تروریست‌ها پول رساند. همکنون استاد دانشگاه آمریکایی در پاریس پروفسور شاهین فاطمی در آن سوی خط آمادن تا به این پرسش من پاسخ بدن. باز سلام آقای فاطمی.
درود بر شما.
سیستم بانکی جمهوری اسلامی چه نقایصی داره آقای فاطمی که در زمینه پولشویی در معرض انتقاد قرار گرفته؟
سیستم بانکی ایران هنوز در دوران قبل از مدرن زندگی میکنه. یعنی یکی از دلایل اصلی این که نمیتونه سیاست‌های از نوع جلوگیری از پولشویی استفاده بکنه اینه که بانک مرکزی که در همه دنیا مسئول کنترل بانک‌ها هست، در ایران استقلال نداره. نتیجهش این شده که بانک مرکزی به صورت یکی از دوائر دولتی در اومده که هر سیاستی که دولت بخواد اونها مجبور به اجرای اون هستن. اشکال دوم اینه که در جمهوری اسلامی هنوز قوانین و ضوابطی وجود نداره که بشه به طور مؤثر از پولشویی استفاده کرد. مثلا در هیچ جای دنیا شما امروز نمیتونید، در هیچ جای دنیای مدرن نمیتونید یه چمدون پول ببرید در بانک بسپارید و کسی از شما نپرسه این پول از کجا اومده و صاحب واقعی اون کیست. در ایران این کار امکان پذیره. بنابراین ایران یک دریچه شده برای پولسازی. از همه اینها مهمتر این که خود حکومت به علت ارتباطاتی که با خارج داره، مخصوصا راههایی که میخواد پول به خارج منتقل بکنه برای مصارفی که از نظر بین‌المللی قابل قبول نیست، سعی نکردن از این کار جلوگیری بکنن. این یک طرف قضیه، و طرف دیگه قضیه اینه که واقعا انتظار این که جمهوری اسلامی بتونه موفق بشه در این کار انتظار بیهوده است، و به گمان من خود مقامات امریکایی هم این را خوب میدونن و در عمل واقعا میخوان به بقیه بانک‌های دنیا ثابت کنن که جمهوری اسلامی در کار پولشویی دخالت مستقیم داره و نوعی پرونده سازی علیه جمهوری اسلامی برای کسب حمایت بانک‌های مرکزی کشورهایی که تا امروز حاضر نشدن همراه با امریکا بانک مرکزی ایران رو مورد تحریم قرار بدن.
بر پایه همین اشاراتی که کردید، ظاهرا اخطار شده به سیستم بانکی بین‌المللی. این چه اثری مستقیم میذاره بر سیستم بانکی ایران؟ چه اثرات منفی خواهد داشت آقای دکتر فاطمی؟
بله، خب اگر اینها بتونن کاری انجام بدن، مقاله در این رابطه دو روز پیش در وال استریت جورنال بود که مستقیما وزارت دارایی امریکا بانک مرکزی ایران رو متهم کرده بود که برخلاف اون دو قطعنامه 1737-1747 که بانک‌های سپه و بانک صادرات رو تحریم کرده بود، اینها عملاً توانستن استفاده بکنن و بانک مرکزی به صورت نماینده اون بانک‌ها تمام کارهای بانکی رو براشون انجام میده. یعنی هدف اصلی اینه که بانک مرکزی رو هم مثل سایر بانک‌ها در مرحله اول خود امریکا و بعد از اون بانک‌های معتبر بین‌المللی به عنوان بانکی که مستقل نیست و بانکی که مورد سوء استفاده حکومت اسلامی قرار میگیره مورد اتهام قرار بدن، و اگر در این کار موفق بشن اون موقع دیگه آخرین امکان ارتباط بانکی بین ایران و دنیای خارج هم قطع خواهد شد و برای اقتصاد ایران و برای مردم ایران بسیار دردناک خواهد بود.
با سپاس از دکتر شاهین فاطمی استاد دانشگاه در پاریس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بغداد خود را برای دیدار رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آماده میکند. نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایران به عراق. اما همزمان یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی عراق نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی را به خرابکاری در روند آشتی عشایر سنی و شیعی آن کشور متهم کرده است. محمد عبدالله الشهوانی رئیس اداره امنیت ملی عراق میگوید بازوهای امنیتی جمهوری اسلامی میکوشند آرامش نسبی ایجاد شده در عراق را برهم بزنند. به گفته آقای الشهوانی، ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی با نفوذ به مجالس و صحو یا شوراهای بیداری تلاش این شوراها را بی اثر کردند و در نتیجه بر شمال حملات و انفجارها در عراق اخیراً افزوده شده است. مجالس و صحو یا شوراهای بیداری چند ماه پیش برپا شد تا عشایر عراقی را در پیکار با شبه نظامیان و شورشیان القاعده در عراق رهبری کند. در هر حال این نخستین باری است که یکی از مسئولان عراقی جمهوری اسلامی را صریحاً به نفوذ و خرابکاری در شوراهای بیداری متهم می‌کند. اما اعتبار این اتهام تا چه اندازه است؟ به این پرسش نیما تمدن از رادیو فردا یکی از کارشناسان مسائل خاورمیانه پاسخ می‌دهد. محجوب الزبیری در اردن.
به نظرم بسیار مهمه. ویژه ما میدونیم که خیلی از گزارش‌های در 3 سال گذشته صحبت از این بود که ایران در سازمان‌های امنیتی و سیاسی عراق حضور داشته است. اگر این مقام این صحبت رو بکنه، یک علامت سؤال بزرگ در مورد حضور ایرانی‌ها در این به اصطلاح تخترهای قدرت عراق. و مسئله مهم این که آیا واقعا ایرانی‌ها این نقش رو بازی میکنن، هنوز بازی میکنن در تختار قدرت عراق یا نه؟
حالا با توجه به صحبت‌های این مقام عراقی محمد عبدالله الشهوانی، علت همزمانی تقریبی این اظهارات با سفر قریب الوقوع محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به عراق رو چجوری شما ارزیابی میکنید؟ آیا این دلیل خاصی میتونه داشته باشه؟
نمیشه گفت به اعتبار نیست در واقع، اما فکر نمی‌کنم تأثیر چنانی خواهد داشت بر سفر رئیس جمهور ایران به عراق. یه مسئله بسیار مهم است و این باید جدی گرفت، و اینکه ظاهراً یک رویاروی مهمه الان در اتفاق میفته میان امریکایی‌ها و ایرانی‌ها، و اگر امریکایی‌ها موفق شدن که سخت‌طرح‌های امنیتی عراق به سوی خودشون رو بکشنن، معلوم میشه که واقعا نقش ایرانی‌ها کم رنگ‌تر می‌شود و این اتفاق بدی برای ایران خواهد بود. و به نظرم اظهارات این مقام شاید در کوتاه مدت تأثیر زیادی نخواهد داشت، اما نشون میده که یه رویاروی پشت پرده داره رخ میده.
و در این شرایط که بخش اعظم نیروهای اطلاعاتی امنیتی و حتی نظامی عراق گروه‌های شیعه هستند، به طور مشخص شاید بشه گفت که سپاه بدر و شاید بخشی از سپاه مهدی در استان‌های جنوبی عراق، در این شرایط فکر می‌کنید که واکنش گروه‌های بزرگ شیعه عراق که از متحدان ایران هم هستند به سخنان مقام اطلاعاتی عراقی چی می‌تونه باشه؟
ما تا این لحظه اظهار نظر نشنیدیم و فکر نمی‌کنم تأیید خواهند کرد اظهارات مسئول امنیتی عراق، و احتمال میدم که از اون اظهارات انتقاد بشه. اگر الشهوانی به عنوان از اهل سنت عراق باشه، احتمالش به این سوی حرکت بکنن که اون آقا به دلایل مذهبیش داره انتقاد بکنه و مذهبیش بکنن بر اساس این ازش انتقاد بکنن.
با توجه به اینکه این شوراهای موسوم به بیداری از زمان تشکیلشون در عراق عملکرد نسبتاً مثبتی از خودش به جا گذاشته در سطح رسانه‌ها، بدین معنا که میزان درگیری‌های فرقه‌ای رو تا حد زیادی بین قبایل سنی شیعه کاهش داده، چون این اظهاراتی چه تأثیری میتونه بذاره در چشم‌انداز عملکرد این شوراها؟
شما باید دو مسئله مهم در نظر بگیرید، و اینکه کاهش این عملیات و کشتارهای و اتفاقات در 2 ماه گذشته دلایل متعددی داره، نه فقط به دلایل اون مجالس صحوه در عراق، به دلایل واکنش‌های آمریکایی‌ها عوض شدن در داخل عراق، خیلی از توافق‌ها میان کردها و سنی‌ها رخ داده، خیلی از مذاکرات پشت پرده میان رهبران عشایری در عراق اتفاق افتاده. یعنی خیلی از رخ‌دادها نه فقط به دلایل این مجالس صحوه این اتفاق افتاد. این اظهارات میتونید به اصطلاح تأثیر منفی داشته باشه در رخ‌دادهای آینده، اما باید دید به نظرم واکنش رهبران شیعه در عراق چی خواهد بود. این تعیین کننده خواهد بود.
محجوب از زویری. 90,000 تن در نقاط مختلف عراق که بیشترشان سنی هستند شوراهای بیداری، مجالس و صحوه را تشکیل می‌دهند و هر یک ماهانه $300 از ارتش آمریکا دستمزد می‌گیرند تا با شبه نظامیان القاعده بجنگند. این عده را آمریکا و عراق مسلح کردند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
جنبش تندرو اسلامی طالبان نزدیک به 7 سال پس از حملات آمریکا که به سرنگونی حکومتشان در افغانستان انجامید، بر 10 تا 11% از خاک آن کشور بار دیگر مسلط شده است. مایک مک‌کانل، رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا، میگوید حکومت مرکزی کابل تنها بر 30 تا 31% از خاک افغانستان تسلط دارد و در نتیجه زمام امور در نزدیک به 60% افغانستان در دست جنگ سالاران و رؤسای قبایل محلی است. گذشت 7 سال و بار دیگر سر برآوردن طالبان. بسیاری از تحلیلگران این دیگرگونی را حیرت انگیز خواندند. حیرت انگیز نیست؟ اکبر عیازی، رئیس رادیوی افغانستان آزاد، همخانه رادیو فردا در رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
وقتی که این گزارش رو که تازه پخش شده در نگاه اول آدم میبینه، واقعا تحیر کننده است که میگن 30% کشور تحت تسلط حکومت افغانستان است. خب 10% تسلط و من ممکن موافق نباشم، چرا که فقط بغیر از چند دیستریکت یا ناحیه که در جنوب کشور که در ولایت هلمند و قندار میشه که اونجا طالبان کنترل مطلق ندارن بلکه نفوذ دارن، ولی سخنگو یا مشاور پالیسی آقای کرزای چند لحظه با ما صحبت کرد، گفت که اونا اصلا اینو غیر مسئولانه خوانده این گزارشو و میگه که کشور افغانستان 90% بیشترش تحت تسلط شد، فقط در 10% مشکلات امنیتی داره، نه اینکه تسلط کامل طالبان در اون داشته باشه.
از طرف دیگر آقای عیازی، نکته این است که این آمار نشون میده که بسیاری از مناطق افغانستان و اگر 10 تا 11% طالبان رو بگذاریم کنار و 30 تا 31% که گفته شده در اختیار نیروهای کابل، نیروهای وابسته به آقای کرزی هست، بقیه افغانستان در دست قبایلی.
خب این یک مسئله است که یک چیزی عنعنوی افغانستان است. همیشه اشخاص یا مردم با نفوذ و قبایل در مناطق خود نفوذ داشتن، اما به این معنی از این نیست که اونها کنترل یا تسلط مکمل یا دارن و حکومت هیچ نوع ارتباط اونجا ندارن.
اما اگر که به قوانین فراگیر افغانستان برسیم، به چه کسی پاسخگو هستن؟ به کابل یا قوانین خودشون دارن؟
نه به کابل، ولی مسائل محلی خودشون خودشان حل میسازن. نظام قبیلوی که در افغانستان است، این از همیشه موجود بوده، در حکومت های سابق بوده و قبایل همیشه یک صدای بیشتر در مسائل محلی خود بیشتر داشتن و حالا هم دارن.
از آمارها و درصدها که معمولا ضریب خطا هم همراهشون هست که بگذریم، یک واقعیت دیگه در اینجا به میون اومده، رستاخیز طالبان، به نوعی بازگشت طالبان. این چرا؟
خب این به خاطر است که تا جایی که من فکر میکنم سعی شده که فشار سر عملیات نظامی بیشتر باشه، ولی متوجه کمتر به بازسازی و رفاه مردم چه شده گرفته شده و این توجه کمتر باعث این شده که مردم ناراضی باشن، مردم خوش نباشن. پس وقتی که رفاه عامه موجود نباشه به شکل که
رو میکنن به طالبان
یا اگر رو نکنن اصلا یک کمکی یا مثلا یک چی میداشته باشه، سپورت،
حمایت
و پشتیبانی ازش میکنن و یا اگر اون باشه سمپاتایزر میباشه، یک
هوادار
میباشن، که این خود باعث از این میشه که حکومت و قوای بین المللی نتونن که با مشکلی که اونجا فعالیت بکنن. ولی یک چیز دیگر من میخوام به شما بگم که در این گزارش گفته شده که این 60% مربوط به قبایل است و وارلوردز که بهش میگه، این جنگ سالاران، این یک مشکل هست در کشور افغانستان که بعض در بسیاری از مناطق اون جنگ سالاران سابق آمدند و با اثر قدرت هستند و اونها از اون نفوذ و قدرت خود استفاده میکنن و بعضی وقت امور را به شکلی از اشکال به دست میگیرن و مواد مخدر این اشخاص قاچاقبران اینها به هم دست دارن در بعض مناطق کشور، اینا نفوذ بیشتر دارن نسبت به حکومت. و اگر این به معنی این تعبیر شوه که حکومت هیچ کنترلی ندارد این مطلق، با اون شکل من گمان نمی کنم باشه.
بار دیگر سر برآوردن طالبان گفتگویی بود با اکبر عیاضی. مجله شامگاهی رادیو فردا در برابر شماست. با انتخابات قهر نمی کنیم، اما حضور معترضانه خواهیم داشت. این تازه ترین موضع‌گیری جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی در برابر انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است، در حالی که نامزدهای همین انتخابات بر سر حضور یا غیبت در حوزه‌های رأی‌گیری چک و چانه می‌زنند. حسن جعفری و تازه‌های انتخابات.
انتخابات مجلس هشتم.
15 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، همچنان نگاه‌ها به سوی شورای نگهبان است تا فهرست تایید صلاحیت شدگان نهایی را معرفی کند. شاخه‌های مختلف جناح اصولگرایان لیست‌های جداگانه‌ای منتشر کردند و اصلاح طلبان همچنان در تردیدند که نامزدهایشان تایید می‌شوند یا رد صلاحیت.
خبرها.
اصلاح طلبان جمهوری اسلامی میگویند بعد از موضوع رد صلاحیت های گسترده، اکنون نگران برگزاری انتخاباتی سالم و بدور از مداخله های نظامیان و تقلب هستند. علی صوفی وزیر تعاون دولت محمد خاتمی گفت نگرانی از برگزاری انتخابات سالم مثل رد صلاحیت ها برای مردم قابل لمس نیست. بنابراین باید نمایندگان نامزدها اجازه یابند در حوزه های انتخاباتی حاضر شوند. آقای صوفی همچنین با اشاره به تایید صلاحیت‌های جدید شورای نگهبان گفت از اول هم می‌دانستیم که این تایید صلاحیت‌ها شامل اصلاح طلبان نمی‌شود و تنها اصولگراها و برخی افراد مستقل را در بر می‌گیرد. به گفته علی صوفی، رد صلاحیت‌ها پروژه‌ای بود که سناریوی آن با هدف حذف اصلاح طلبان از قبل نوشته شده بود.
حامیان محمود احمدی نژاد در جبهه اصولگرایان میگویند رئیس جمهوری اسلامی نقش مستقیمی در تنظیم فهرست انتخاباتی این جبهه ندارد. علی اصغر زارعی نماینده حامیان محمود احمدی نژاد در شورای سه نفره اصولگرایان، نقش احمدی نژاد در تنظیم لیست انتخاباتی اصولگرایان به ویژه در تهران را تکذیب کرد. برخی از اصولگرایان پیش از این اعتراض کرده بودند که محمود احمدی نژاد در تنظیم لیست انتخاباتی اصولگرایان نقش مستقیم دارد و از همین رو منتقدانش را از لیست بیرون گذاشته است.
از اردوگاه اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نیز هنوز فهرستی منتشر نشده است. پیش از این مجید انصاری و حسین مرعشی از مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر داده بودند که سه‌شنبه شب در جلسه‌ای با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره نحوه شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم تصمیم گیری خواهد شد. خبرهای بعدی حکایت از آن داشت که علی‌رغم توصیه محمد خاتمی به ارائه فهرستی حداکثری، اصلاح طلبان به حضور معترضانه رأی دادند. مصطفی تاج‌زاده نیز به عنوان رئیس ستاد انتخابات حزب مشارکت برگزیده شده است.
شفافیت مسئله این است.
پس از آنکه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران رد صلاحیت‌های گسترده را در این دور از انتخابات مجلس فاجعه خواند و اصلاح طلبان خبر دادند تعداد زیادی از نامزدهایشان رد صلاحیت شدند، اخبار زد و نقیز فراوانی از تصمیم‌های این جناح سیاسی جمهوری اسلامی منتشر شده است. گاه از عدم مشارکت سخن رفته و گاه بحث بر سر این موضوع بوده است که چگونه باید به غیر رقابتی بودن انتخابات واکنش نشان داد. این بلا تکلیفی در منابع خبری اصولگرایان نیز بازتاب یافته است. سایت خبری مردمک امروز مطلبی منتشر کرد با عنوان اطلاع رسانی اصلاح طلبان شفاف نیست. حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس در این باره میگوید
به هر حال چیزی که باعث میشه که ارائه لیست از طرف اصلاح طلبان و اساسا نفس اینکه لیستی ارائه بشه و به چه صورت ارائه بشه یا نشه به تعویق بیفته یا اینکه دوچار اخبار ضد و نقیض بشه، طبیعتاً برمیگرده به بحث‌های داخلی شدیدی که الان در بین اونها جریان داره. و خب طبیعی هم هست، به این خاطر که گروه هایی که یک زمان اصلی ترین گروه های اصلاح طلب محسوب می شدن در واقع الان به اون صورت کاندیدایی رو برای شرکت در انتخابات ندارن. به عنوان مثال جبهه مشارکت که خب به طوری که یکی از اعضای شورای مرکزیشون اعلام کرده در کل کشور فقط یه چیزی حدود 2-3 کاندید تایید شده دارن. طبیعتاً بیشترین وزن به اصطلاح کاندیداهای موسوم به اصلاح طلب در این انتخابات الان متمایل هست به سمت گروه های دیگری که در زمانی اینها گروه های اصلی اصلاح طلب محسوب نمی شدن و خیلی از کسایی هم که اساساً به عنوان کاندیدای اصطلاحاً اصلاح طلب الان در صحنه حضور دارن در واقع کسایی هستن که زمان ریاست جمهوری خاتمی اینها در واقع ناخالصی های اصلاحات محسوب می شدن و خب طبیعتا حمایت از اینها هم در بین بدنه نیروهای اصلاح طلب با واکنش شدید روبرو می شد.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس. تا انتخابات مجلس هشتم 15 روز باقی است.
مرا به صندلی بستند و در اتاق بهداری از ساعت 7 صبح تا روز بعد همان گونه گذاشتند. حق دستشویی رفتن هم نداشتم. این بخشی از نوشته فرزاد کمانگر محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی است. نوشته ای که زیر عنوان رنجنامه منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر، یکی از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام این آموزگار کرد مدافع حقوق بشر شده است. امیر زمانیفر از رادیو فردا و مسئله اعدام فرزاد کمانگر.
گزارش های رسیده خبر از صدور مجازات اعدام برای فرزاد کمانگر، فعال حقوق بشر، معلم و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان در کامیاران کردستان می دهد. آقای کمانگر، افزوده بر همه اینها، نویسنده نشریه رویان، نشریه داخلی آموزش و پرورش شهر کامیاران هم بوده است. نشریه‌ای که به نوشته خود آقای کمانگر، واحد حراست آموزش و پرورش آن را تعطیل کرد. دادگاه آقای کمانگر را به جرم عضویت در حزب کارگران کردستان، پکاکا، زندانی و علیه وی کیفرخواست صادر کرد. خلیل بهرامیان، وکیل مدافع آقای کمانگر، در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره اتهامات وی میگوید
بازپرس برای تحقیقات وسیع فرزاد رو صرفاً به اتهام عضویت در پکاکا ایشون رو قرار صادر میکنه کیفرخواستم به همین صورت صادر میشه عضویت در پکاکا و برای ایشون مجازات این کار میکنن در حالی که قوانین درون مرزی برون مرزی نمیده باشه نسبت کشور دیگه نمیده باشه اصلا فرزاد نباید دست یک ساز زندان میمونه به من صاحب این کردم که قاضی دادتا در هر صورت اگر محاکمه انجام بشه محاکمه عادلانه انجام بشه حکم براءت بگیره
آقای بهرامیان میافزاید که به امید صدور حکم براءت از آقای کمانگر دفاع کرده است و بسیار امیدوار است در مورد وی این حکم صادر شود فرزاد کمانگر در نامی که 3 ماه پیش از زندان رجای شهر کرج نوشته بود و متن آن به تازگی منتشر شده است از شکنجه هایی که در زندان متحمل شده می نویسد وی در بخشی از این نامه می نویسد
در زندان از قومیتم می پرسیدند و تا می گفتم کرد هستم به وسیله شلاق شیلنگ مانندی تمام بدنم را شلاق می زدند به خاطر مذهب نیز مورد فحاشی قرار می گرفتم به خاطر موسیقی کردی که روی گوشی موبایلم بود تا می توانستند شلاق می زدند
آقای بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر نیز درباره آنچه در ملاقات با وی دیده است این چنین می گوید
روزی که من رفتم زندان از فرزاد وکالت بگیرم ایشون میگفت که شکنجه بسیار وسیعی داد از جمله گفتم در کرمانشاه و اینها منو شکنجه با برق دادن وقتی میخواست با من صحبت کنه حتی میخواست وکالتنامه امضا کنه دستش کاملا میلرزید گفتم از اون زمان من رشته دارم
خلیل بهرامیان در پایان خطاب به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید
امیدوارم که این صحبت‌های من و جناب آقای شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه بشنوند و این اعتراضات ما رو دقت کنند و تمام مسئولین که آقا حرف متملقین رو اونچنان گوش نکنید اونایی که از شما انتقاد کنند گوش کنید که حداقل کار رو اصلاح کنید
چند ماه پیش مهرداد برادر فرزاد کمانگر که برای کسب اطلاع از وضعیت برادرش به دادستانی سنندج مراجعه کرده بود با این پاسخ دادستان سنندج روبرو شده بود هر وقت او را کشتیم جنازه اش را تحویل شما می دهیم.
مرد، دست به زن داری؟ زنت را می زنی؟ دست نگهدار مرد، و بدا به حالت اگر طرفهای اوتر پردش هند آفتابی بشوی. باند ساری پوشان گلابی، مردان خشن و زن و دختر خواهر کوب ایالت های جنوبی هندوستان را به وحشت انداختند. کسی چه می داند؟ شاید روزی چادر پوش های گلابی هم مثل ساری پوش های گلابی در گوشه دیگری از دنیا سر و کلشان آفتابی شود.
این رادیو فرداست.
با خلاصه ای از خبرها، مجله شامگاهی شب تعطیل رادیو فردا را ورق می زنیم. الهه روانشاد.
نماینده آفریقای جنوبی در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت همکاری ایران با این آژانس سبب افزایش اعتمادسازی بین ایران و جامعه بین المللی شده و آفریقای جنوبی نگران است که تصویب قطعنامه تازه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به این روند آسیب رساند. نماینده آفریقای جنوبی در این حال گفت ایران باید تضمین‌های بیشتری درباره برنامه هسته‌ای‌اش داده و پروتکل الحاقی را اجرا کند. به گفته برخی دیپلمات‌ها در نیویورک، قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی ظرف چند روز آینده تصویب خواهد شد، اگرچه ممکن است به اتفاق آرای اعضای شورای امنیت نباشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز گفت هیچ کس نمی‌تواند در برابر جمهوری اسلامی بایستد. آقای احمدی نژاد که در مراسم اربعین حسینی در منطقه 17 تهران شرکت کرده بود افزود جمهوری اسلامی امروز قدرت اول جهان است و در عرصه هسته‌ای پیروز نهایی است و هر قدرتی را با مشت محکم بر سر جایش می نشاند. رئیس جمهوری اسلامی ادامه داد که بعضی از آدم ها که جنسشان از جنس همان دشمنان است سعی می کنند حرفای آنها را در داخل ترجمه و خط آنها را پیاده کنند و دشمن را بزرگ جلوه دهند. این سخنان را آقای احمدی نژاد یک روز پس از آن بیان کرد که حجت الاسلام حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از نمایندگان ولی فقیه در شورای امنیت ملی سیاست‌های خارجی و اقتصادی دولت او را هدف انتقاد قرار داد. حجت الله غنیمی فرد مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران امروز به خبرگزاری فارس گفت از آغاز سال جاری تا پایان بهمن ماه حدود 62 میلیارد دلار نفت خام از ایران صادر شده است. وی افزود درآمد ایران از محل فروش فراورده‌های نفتی نیز حدود 8 میلیارد دلار بوده که در مجموع حدود 70 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور از این دو محل محاسبه می‌شود. در 11 ماه گذشته به طور متوسط روزانه حدود 2,500,000 بشکه نفت خام از ایران صادر شده است. بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، درآمد 11 ماهه دولت ایران در سال جاری 10 میلیارد دلار از مجموع درآمدهای نفتی دولت در سال 1385 بیشتر بوده است.
الهه روانشاد. چین امروز اعلام کرد که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم و مجازات شدیدتر جمهوری اسلامی نباید داد و ستد بازرگانی با ایران را تحت شعاع خود قرار دهد. همزمان چینی‌ها درباره قرارداد 16 میلیارد دلاریشان با جمهوری اسلامی خاموش ماندند. قراردادی که به گفته شانا پایگاه خبری اینترنتی وزارت نفت ایران قرار بود دیروز ابزا شود. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از آرمان مصطفی، رادیو فردا.
روز چهارشنبه 8 اسفند ماه خبرگزاری رویترز از امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری میان شرکت ملی نفت چین و شرکت نفت و گاز پارس خبر داد. در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در آستانه تصمیم گیری بر سر اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه دولت ایران است. توافق نهایی ایران و چین بر سر استخراج منابع میدان گازی پارس شمالی اواخر سال 2006 حاصل شده، ولی امضای قرارداد آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است. ارزش این قرارداد بیش از 16 میلیارد دلار برآورد شده. این رقم پیش از این 20 میلیارد دلار اعلام شده بود، اما هنوز هیچ یک از طرفین درباره کاهش 4 میلیارد دلاری این قرارداد توضیحی ندادند. چین در سالهای اخیر و علارغم فشارهای جهانی روابط بازرگانی خود با جمهوری اسلامی را به طور چشمگیری گسترش داده است. این کشور در ماه دسامبر گذشته نیز یک قرارداد نفتی برای بهره‌برداری از میدان نفتی یادآوران در استان خوزستان را با دولت ایران امضا کرد. پکن که در تأمین انرژی مورد نیاز خود پس از آنگولا و عربستان به ایران وابسته است، در شورای امنیت سازمان ملل همواره با تشدید تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. ایران پس از عربستان سعودی دومین ذخایر نفتی بزرگ کشورهای صادرکننده نفت اوپک و پس از روسیه بزرگترین منابع گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. ایران فاقد پالایشگاه گاز مایع طبیعی است و در صادرات گاز رشد چندانی نکرده است. جمهوری اسلامی ایران قصد دارد ذخایر گازی پارس شمالی را به صورت LNG یا گاز مایع صادر کند. میدان گاز پارس شمالی بیش از 24 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی را در خود جای داده و هر فاز این میدان می تواند روزانه 366 میلیون متر مکعب گاز مایع طبیعی تولید کند.
آرمان مصطفی
شنونده ی رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
یک یادآوری. یادآوری به میهمانان عزیزی که قدم رنجه می کنند و در آشیانه اینترنتی میهمان ما می شوند. فیلتر شکن برای شما داریم. با این نشانی. beehteram.com beehteram.com تکرار می کنم beehteram.com beehteram.com 15 روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلسی که می رود تا هفتمین دورش را برچیند. فریدون زرنگار از رادیو فردا و نگاهی به تاریخچه همین مجلس.
در بخش پیشین برنامه ویژه بررسی انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نگاهی داشتیم به انتخابات در دوران پیش و پس از انقلاب و وجوه اشتراک و تمایز رأی‌گیری‌ها در این دو دوره. در ادامه و در بخش سوم این برنامه ویژه امروز به سراغ انتخابات در دوره‌های اول تا هفتم مجلس می‌رویم و در گفتگو با صاحب نظران و تحلیلگران به این موضوع می‌پردازیم که هفت دوره انتخابات در جمهوری اسلامی چه دگرگونی‌هایی را پشت سر گذاشته است و مسئله رد و تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی در قانون چگونه به کار گرفته شده است.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
برخی صاحب نظران سیاسی انتخابات هفت دوره پیشین مجلس شورای اسلامی را به سه دوره تقسیم می کنند. اول زمانی که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در قید حیات بود، یعنی دوره های اول تا سوم مجلس در دهه اول انقلاب، دوم دوره های چهارم و پنجم در دهه دوم انقلاب که محافظه‌کاران سنتی یا بنیادگرایان اکثریت کرسی ها در مجلس را در اختیار داشتند، و سرانجام مجلس ششم و هفتم در دهه سوم که در هر کدام یک جناح تقریبا بر دیگری چیره شد. ویژگی های چهار دوره اول مجلس ها از زبان حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس میشنویم.
مجلس اول در شرایطی تشکیل شد که خب به نوعی رقابتی ترین مجلس بعد از انقلاب محسوب شد. مجلس دوم در شرایطی تشکیل شد که خب دیگه سرکوب کاملی از سال 60 شروع شده بود، طبیعتاً تشکیل مجلس هم تحت همین شرایط صورت گرفت و در شرایط جنگی هم البته بود. به همین خاطر مجلس کمترین میزان تکثر بعد از انقلاب داشت، یعنی در فضای کاملا متفاوت تشکیل شد و بافت کاملا یکدستی داشت. از زمان مجلس سوم بود که آخرین مجلس در زمان حیات آیت الله خمینی محسوب میشد که اختلافات داخلی حکومت تاثیر خودش رو بر بافت مجلس و تحولات منجر به تشکیل مجلس گذاشت. در اون زمان بود که در واقع جناح موسوم به راست سنتی که شورای نگهبان رو کنترل میکرد به طور جدی درگیر شد با چپهایی که جاهایی مثل دولت و مشخصا وزارت کشور در اختیار داشتن، و در اون زمان بود که دخالت‌های معروف آیت الله خمینی به نفع چپ‌ها در مقابل شورای نگهبان اتفاق افتاد. زمانی که حتی محتشمی که وزیر کشور وقت بود به شدت با شورای نگهبان درگیر شد، حتی بعضن بعضی از نماینده‌های شورای نگهبان رو در بعضی از حوزه‌ها زندانی کرد و آیت الله خمینی هم به شورای نگهبان مثلا هشدار داد که کاری نکنید در خیابان‌ها جوان‌ها علیه شما را بیفتن تظاهرات کنند. در این همچین فضایی به هر حال یک مجلس کاملا چپ شکل گرفت که خب میزان زیادی هم دلخوری و کینه تاریخی ایجاد کرد در میان راه‌ها. در مجلس چهارم تمام اینها جبران شد، یعنی اولین مجلسی که بعد از فوت آیت الله خمینی تشکیل شد. در اون زمان بود که شورای نگهبان که تازه بر اثر تصویب بند نظارت استصوابی اختیارات فراوانی پیدا کرده بود در تایید صلاحیت‌ها و در کنترل در واقع حال هوای انتخابات، یکی رد صلاحیت بسیار گسترده‌ای رو انجام داد از نیروهای چپ، بعضن نیروهایی که حتی در حکومت مقام‌های بالا داشتن زمان آقای خمینی. اینها رو کاملا از عرصه انتخابات کنار گذاشت. البته چپ‌ها هم در همه حوزه‌های انتخاباتی لیست‌های کامل داشتن و شرکت کردن، ولی خب به هر حال شکست خیلی سنگینی خوردن که البته این شکست رو هم نمیشد نسبت داد همش به شورای نگهبان یا راست یا امثال اون، به این خاطر که به هر حال حال هوای جامعه دیگه اونها رو خیلی نمیپسندید در اون زمان، به این خاطر که اونها کسایی بودن که مسئولین اصلی حکومت محسوب میشدن و چهره های شناخته شده تر حکومت محسوب میشدن و خب در جامعه بیشتر به تندروی اشتهار داشتن.
در پی درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 و پایان کار کابینه می حسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق و متمایل به اقتصاد دولتی، رفت رفته جناح معروف به پیروان خط امام که در دولت و دوره‌های اول تا سوم مجلس اکثریت داشت به حاشیه رانده شد و محافظه‌کاران بر مجلس چهارم مسلط شدند. تحلیلگرانی که رقابت‌های جناحی در درون جمهوری اسلامی را عاملی برای تحول سیاسی می‌دانند، تولد گرایشی به نام کارگزاران سازندگی در آستانه انتخابات مجلس پنجم در سال 1374 را رویدادی مهم می‌دانند و می‌گویند ورود این گرایش متمایل به تأکید بر تخصص تکنوکراسی و کم کردن سهم دولت در اقتصاد به صحنه سیاسی و تأیید صلاحیت نامزدهای این گرایش با وساطت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ممکن و مانع تکصدایی شدن مجلس پنجم شد. حسین باستانی:
در زمان مجلس پنجم یک چیزی که فضا رو تغییر داد درگیر شدن هاشمی رفسنجانی با راست سنتی در آخرین ماه‌ها و آخرین هفته‌های منتهی به انتخابات بود که باعث شد گروه کارگزاران سازندگی رو تشکیل بدن. به قول خود هاشمی در اون زمان گفت که من منع رو از روی اینها برداشتم که این گروه رو تشکیل بدن. به هر حال انتخاباتی شکل گرفت که خب یه قطبش چپ بود که البته بسیار ضعیف بود، یه قطبش راست سنتی بود و یه قطب دیگه‌ش هم همین کارگزاران سازندگی بودن که بعضن از اونها با لفظ راست مدرن یا راست میانه یاد می‌شد. در این انتخابات راست سنتی پیروز شد ولی با اکثریت خیلی خیلی کوچیکی. این فضا به هر حال ادامه پیدا کرد تا مجلس ششم که تحت تأثیر فضای دوم خرداد بود، یعنی انتخاباتی که منجر به پیروزی بسیار گسترده اصلاح طلبان شد. در واقع میشه گفت که بعد از مجلس دوم بالاترین و قاطع‌ترین پیروزی انتخاباتی یک جناح سیاسی محسوب میشد. بلافاصله بعد از اون ائتلافی از حالا راست سنتی و راست افراطی و البته با پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی خودشونو بسیج کردن در مقابل این مجلس، به این خاطر که در فضای بسیار تهاجمی شکل گرفته بود، در فضایی که حتی اصلاح طلبان حاضر نشدن ائتلاف هاشمی رو هم قبول کنن. بعد از مجلس ششم بود که فشار متقابل جناح راست کم کم شدت گرفت و قوتش بیشتر شد و در واقع مجلس رو بیشتر و بیشتر زمین‌گیر کرد. این فضا ادامه پیدا کرد با ناامیدی کلی به هر حال جامعه نسبت به شعارهای اصلاحات. در این فضا بود که رسیدیم به مجلس هفتم که در مجلس هفتم در واقع بدون اینکه واکنش اجتماعی خیلی جدی صورت بگیره، شورای نگهبان به طور قاطع وارد صحنه انتخابات شد و با پشتیبانی کاملی که از طرف رهبری نظام داشت، در واقع تقریبا تمام چهره‌های مشهور اصلاح طلب رو رد صلاحیت کرد.
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران که دیدگاه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی دارد، نیز بر این نظر است که در روند برگزاری انتخابات مجلس از دوره اول به بعد، به ویژه از دوره چهارم تا کنون، بر رد صلاحیت‌ها افسوده شده و به گفته او تنها در دوره اول مجلس بود که محدودیت‌ها به این درجه نبود.
ما سیرمون سیر محدودکننده بود. دور اول که بحلوای انقلاب بود خیلی انتخابات آزادتر و گروه ها و جناح های فعال کاندیدای خودشون داشتم. در دوره دوم هم خب چون فضای حاکم یه فضایی بود که بالاخره کشمکش و درگیری‌های داخلی بود و بحث جنگ بود، خیلی انتخابات پرشور نبود ولی حسب آنچنانی هم نداشتیم. در دوره سوم همینطور. از دوره چهارم که بالاخره برداشتی از نظارت بر انتخابات صورت گرفت و نظارت استصوابی رو در واقع باب کردن، جریان محدود کننده شدت بیشتری به خودش گرفت. منهای فقط دوره ششم که اصلاح طلبا در رأس قدرت بودن و تلاش شد که بالاخره بحث رد صلاحیت ها خیلی پررنگ نشه، هرچند که اونجا هم باز وجود داشت.
پیشاپیش انتخابات دوره هشتم مجلس هفته هاست که جدال جناح‌های حکومتی بر سر رد و یا تایید صلاحیت‌ها در کانون خبرهای انتخاباتی قرار گرفته است. به ویژه که پس از مراحل اول که هیئت‌های اجرایی وزارت کشور و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان 30% از بیش از 7100 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس را رد صلاحیت کردند، طی سه هفته گذشته شورای نگهبان در چهار مرحله برخلاف انتظار جمعی از اصلاح طلبان صلاحیت بیش از 1000 داوطلب رد شده را به آنان بازگرداند. اما چرا شماری از تحلیلگران از غافلگیر شدن اصلاح طلبان یاد می‌کنند و دلیل این رفتار شورای نگهبان چه بود؟ تغییر در سیاست و یا به گفته برخی تحلیلگران محاسبات هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده؟ به رغم رایزنی هایی که میان چهره های شاخص منتقد اصولگرایان اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی با رهبر جمهوری اسلامی پیش از تصمیم شورای نگهبان انجام گرفت، برخی تحلیلگران رفتار شورای نگهبان را بیشتر ناشی از محاسبات سیاسی برای شکل دادن به ترکیبی دلخواه در مجلس هشتم ارزیابی می کنند. سراج الدین میردامادی، معاون پیشین اداره کل انتخابات وزارت کشور، این نظر را دارد.
در این دوره من فکر میکنم که این شکل کار به صورت اتفاقی و حادثه ای نبوده. به نوعی رد صلاحیت هوشمند یاد میشه، یعنی در بررسی صلاحیت ها نوعی نگاه به در واقع شکلگیری اکثریت اقلیت در مجلس آینده وجود داره.
احمد صدر حاج سید جوادی از گرایش معروف به ملی مذهبی و عضو ارشد نهضت آزادی ایران میگوید سیاست تأیید دوباره برخی داوطلبان رد صلاحیت شده در این دوره نشان از آن دارد که آگاهانه به اقلیتی ناچیز اجازه ورود به مجلس داده می شود تا ضمن رعایت ظاهری حضور اکثریت و اقلیت، این اقلیت تأثیری مهم در تصمیم گیری های مجلس نداشته باشد.
ممکنه که تمکین کرده باشن به یه اقلیت مختصری که در مجلس لااقل یه صدایی باشه، اما نه مؤثر در مقام، نه اونقدری که به هم بزنه برنامه هایی که خودشون آقایون دارن. الان آقای کروبی که وارد شده، قطعا از این آقایون یه دو سه نفر سه چهار نفری میرن در مجلس و این رقابت تا این اندازه باز میگذارن.
اما صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، بران است که چنین محاسبه ها و برنامه ریزی های دقیقی اصولا در جمهوری اسلامی ناممکن است.
والا من فکر نمی کنم اینجوری بوده باشه که در کشور با اینقدر قشنگ بشه اینا رو برنامه ریزی کرد و اینها، برای اینکه اگه اینا میتونستن قشنگ شسته رفته برنامه ریزی بکنن، خب ساده ترش این بودش که بیان یه برنامه ریزی بکنن که اساسا چنان حاکمیت اصولگرایان با یه برنامه یک دست وارد انتخابات بشن.
از لابلای گفته‌های صاحب نظران و مواضع جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که به علت رد صلاحیت حدود 1000 داوطلب نمایندگی، حتی این جناح انتخابات را رقابتی و سالم نمی‌داند. اما گروه‌ها و فعالان سیاسی منتقد و مخالف نظام جمهوری اسلامی درباره انتخابات این دوره چه نظری دارند؟ فریدون زرنگار هستم و در بخش چهارم برنامه ویژه انتخابات 86 زیر ذره بین به این پرسش خواهم پرداخت.
انتخابات 86 زیر ذره بین. از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
جان کایل سناتور ایالت آریزونا است، همان ایالتی که جان مک‌کین داوطلب ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات آینده آن کشور سناتور آن است. دیگر سناتور آن است. سناتور کایل مسائل مربوط به ایران را به خصوص همراه سناتور جو لیبرمن به دقت پیگیری می‌کند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با سناتور کایل گفتگو کرده است.
سناتور جان کایل دومین مقام جناح اقلیت از حزب جمهوری خواه آمریکا در سنای این کشور است. او که از شاخص‌ترین چهره‌های محافظه‌کاران آمریکایی و از سرسخت‌ترین منتقدان جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، سه دور است که مردم ایالت آریزونا را در سنا نمایندگی می‌کند. او از جمله هم عضو سو کمیسیون متنفذی است که در پی حملات 11 سپتامبر 2001 مقابله با تروریسم و تأمین امنیت داخلی آمریکا را در دستور کار خود قرار داده و هم عضو سو کمیسیون بررسی کننده مبادلات مالی آمریکا. سناتور کایل که از عمده‌ترین مدافعان افزایش تحریم و فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر حکومت ایران است، در پاییز سال گذشته میلادی همراه با سناتور متنفذ طیف مستقل از حزب دموکرات جو لیبرمن به سنا پیشنهاد داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار گیرد. به علت آنچه کمک رسانی این نهاد به گروه‌های عراقی که با حملات خود به نیروهای آمریکایی موجب مرگ سربازان آمریکایی در عراق می‌شوند نامیده شد. این پیشنهاد در همان زمان از جمله در سنای آمریکا با واکنش‌های انتقادی روبرو شد. از جمله این واکنش سناتور دموکرات جیم وب که چنین اقدامی را اعلام جنگ علیه دولت ایران تلقی کرد و آن را با مواضعی مشابه در سالهای پیش از حمله نظامی به عراق مقایسه کرد. به علت اهمیت ویژه‌ای که سناتور کایل در تصمیم گیری های مربوط به سیاست گذاری خارجی واشنگتن در برابر تهران بازی می کند، او میهمان برنامه گفتگوی ویژه امروز رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اولین سوال از سناتور کایل این است که آیا گزارش‌ها درباره کاهش تعداد حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق و آخرین برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران بر مباحث مربوط به سیاست‌گذاری واشنگتن در قبال تهران و بر مواضع کسانی که در این باره نظری مانند شما دارند اثر گذاشته است؟
First, with regard to the reports of fewer Iranian-trained Iraqi terrorists or less Iranian equipment coming into Iraq.
اول اینکه آمریکا تاکنون نتوانسته علت کاهش تعداد تروریست‌های عراقی آموزش دیده زیر نظر ایرانی‌ها یا کاهش تجهیزات ایرانی وارد شده به عراق و به کار گرفته شده علیه نظامیان آمریکایی را تشخیص دهد. نمی‌دانیم آیا علت همکاری بیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای دیگر ایرانی است یا عواملی دیگر. در نتیجه این کاهش تأثیری بر روی مباحث نگذاشته است. تا آنجا که به برآورد ملی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران مربوط می‌شود، عموماً گزارش‌های منتشر شده نادرست است و مبدا اشتباهات نیز رسانه‌های آمریکایی هستند که اولین جمله این گزارش را جایگزین محتوای اصلی آن کردند، در صورتی که در واقع اینطور نبود. جمله اول این بود که برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران 5 سال پیش در سال 2003 متوقف شده است. اما تعریف برنامه تولید سلاح که در زیرنویس متن آمده برای فهمیدن گزارش اهمیت اساسی دارد و متن اصلی گزارش طبقه بندی شده این نکته را روشن کرده که دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران هنوز دشوارترین بخش این برنامه را که در تولید سلاح کاربرد دارد ادامه می‌دهند، یعنی تولید مواد هسته‌ای قابل شکافت که دست آخر می‌توان با آن سلاح ساخت. و آخرین مرحله ساختن وسیله انفجاری است که باید در سلاح کار گذاشت. تنها مرحله‌ای که متوقف شده همین مرحله آخر مربوط به نصب وسیله انفجاری است و این آسان‌ترین مرحله ساخت سلاح است. من بیش از حد مسئله را ساده جلوه دادم، اما نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که انتشار این گزارش بر روی آن دسته آمریکایی‌هایی که به محتوای برآورد ملی اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران آگاهند تأثیری نگذاشته. ما می‌دانیم که هنوز ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای تمایل دارد. ما می‌دانیم که ایران هنوز تلاش دارد توان موشک‌های بالیستیک خود را که در حال حاضر هم قابل توجهند افزایش دهد و بر این ایران تهدیدی به شمار می‌رود که آمریکا و دیگران باید نگرانش باشند.
شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به سناتور کایل میگویم به علت اینکه چنین نظری دارید، مدافع افزایش فشار و تحریم‌ها علیه حکومت ایران با شیوه‌های مختلف بوده اید. ارزیابی شما از اینکه این شیوه برخورد چه اثری بر روی رفتار جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های آن داشته چیست؟
First of all, I hope everyone understands that our policy with respect to Iran is not aimed at the Iranian people themselves. There are so many Iranians.
اولاً امیدوارم همه متوجه باشند که سیاست ما در قبال ایران مردم ایران را هدف نگرفته است. تعداد زیادی از ایرانیان در آمریکا زندگی می‌کنند و ما در زمینه همکاری با مردم ایران سنتی دیرینه و غنی داریم. ما می‌دانیم که خیلی از ایرانیان خود ترجیح می‌دهند که دولتشان مواضع متفاوتی در برابر بسیاری از مسائل داشته باشد. در نتیجه اختلاف نظر ما با مردم ایران نیست و فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی که ما تلاش کرده ایم بران بیفزاییم رهبران حکومت ایران را هدف گرفته است، نه مردم ایران را. در نتیجه ما کوشیده ایم انجام معاملات، خرید تجهیزات دارای کاربرد دوگانه و سفر به خارج را برای دست‌اندرکاران برنامه‌های دولتی ایران و افراد وابسته به آن محدود کنیم، نه اینکه مردم ایران را هدف بگیریم.
We have very good information that Iranian businesses have had to do
پاسخ به این سوال که تا چند اندازه این تحریم ها موفق بودند این است که هم بودند و هم نبودند. ما اطلاع موثق داریم که به علت ایجاد محدودیت های مالی که سازمان ملل متحد مقرر کرده و بانک ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان بر مبنای آن عمل می کنند، انجام معاملات پنهانی در ایران مشکل تر شده. ما تلاش خود را برای جلب همکاری دیگر کشورها ادامه می دهیم که آنها هم مطابق همین موازین عمل کنند تا افراد و حلقه هایی که از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تغذیه می شوند، پولی را که از راه معاملات پنهانی به دست می آورند، نتوانند برای کمک رسانی به تروریسم هزینه سازند. هدف تحریم ها این اقدامات است، نه مردم ایران.
در ادامه گفتگو با سناتور کایل میافزایم، پس شما میگویید نتیجه افزایش فشار و تحریم نه تماما مثبت بوده و نه تماما منفی. همیشه تاکید داشته اید که با افزایش فشار از احتمال حمله نظامی به ایران کاسته می شود. آیا تحریم ها تا آن حد مؤثر بوده که دیگر نیازی به حمله نظامی به ایران نباشد؟
Well, I could say almost without question that no one in America wants to engage militarily with Iran.
خب من قاطعانه می توانم بگویم که هیچ کس در آمریکا نمی خواهد میان آمریکا و ایران درگیری نظامی رخ دهد. هدف اصلی اعمال تحریم های دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران و تلاش های دیگر تغییر دادن برخی تصمیم های رهبران حکومت ایران است. امید این است که این تلاش ها مؤثر افتد تا کسی حتی به فکر بررسی امکان حمله نظامی به ایران نباشد. زیرا کسی خواستار چنین اقدامی نیست. این واقعیت که تحریم‌های اقتصادی تا به امروز تماماً موفق نبودند، نباید به این معنا تلقی شود که احتمال وقوع جنگ یا حمله نظامی بیشتر شده است. ما تنها می‌خواهیم با تشدید تلاش‌های خود برای جلب همکاری کشورهای بیشتر، رهبران حکومت ایران را ترغیب کنیم که شیوه برخوردشان را تغییر دهند. برای مثال، لازم نیست از تروریسم حمایت کنند یا از اقدامات علیه نظامیان آمریکایی در عراق پشتیبانی کنند و مطمئناً لازم نیست سلاح هسته‌ای تولید کنند که مردم ایران را به مخاطره می‌اندازد. ما امیدواریم این گونه تصمیم‌گیری‌های رهبران ایران بر اثر این تحریم‌ها تغییر کند.
Within Iran. So we hope that those decisions will be made by the leadership to change based upon these sanctions.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
یکی شنل قرمزی را تکان می‌دهد، یکی جاخالی می‌دهد، مردم هم می‌گویند اولی. این را می‌گویند گاو بازی. به گفته شماری از ناظران، انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات گاو بازی شباهت پیدا کرده، به خصوص با مطرح بودن نام خاویر کلمنته اسپانیایی. فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
خبرگزاری فرانسه امروز از مادرید گزارش داد که به نوشته رسانه‌های اسپانیایی، خاویر کلمنته برای دومین بار طرف گفتگوی مقامات فوتبال ایران برای سرمربیگری تیم ملی قرار گرفته است. به نوشته روزنامه ورزشی مارکا، ایران در پیشنهاد خود به کلمنته همه پیش‌شرط‌ها را پس گرفته است. این خبرگزاری در پایان اضافه می‌کند که پس از رد اولیه شرط کلمنته برای اقامت در اسپانیا و حضور در تهران به هنگام مسابقه های تیم ملی فوتبال، مقامات فوتبال ایران گفته بودند که از میان 5 مربی ایرانی یکی را انتخاب خواهند کرد که شامل افشین قطبی مربی ایرانی آمریکایی تیم پرسپولیس می شود. از سوی دیگر در تهران با اعلام ابراز تمایل کلمنته برای سرمربیگری تیم ملی ایران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال امروز را پایان مهلت مربی اسپانیایی اعلام کرده است و مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و رئیس موقت کمیته تیم‌های ملی فوتبال به خبرگزاری مهر اعلام کرد که هنوز اتفاقی رخ نداده و کلمنته به صورت رسمی خواسته های فدراسیون فوتبال را نپذیرفته است. او همچنان از زمان گزینش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خودداری کرد.
و در روزی که هیبت ساری پوش‌های گلابی مرا به توبق انداخت، مرا که حتی دست بزن هم ندارم، و در شب تعطیل، در روزی که 154 سال پیش شماری از مخالفان بردگی در شهر ریپون در ایالت ویسکانسین گرد آمدند و گروهی سیاسی تشکیل دادند که به زودی به حزب جمهوری خواه آمریکا معروف شد، و بالاخره در روزی که 127 سال پیش نیروهای روسیه تزاری شهر مرو را هم از قلمرو ایران قاجاری جدا کردن، شهری که امروز با نام ماری در جمهوری ترکمنستان است و از جلال و شکوه باستانیش چندان دیگر خبری نیست. مجله شامگاهی شب تعطیل ما هم به پایان می‌رسد. با آرزوی شب و روز تعطیلی خوش برای شما، خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو فردا. با رادیو فردا ببانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه شماست.